سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در این برنامه با گزارش ها و مطالب متنوع و برنامه هوای تازه با شما هستیم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. سازمان ملل متحد می گوید که با وجود چالش های موجود در افغانستان و کمک هایش با نیازمندان در این کشور ادامه می دهد. اما این سازمان گفته که محدودیت های طالبان فعالیت ها و برنامه های آنها را خیلی ضعیف ساخته. در اعلامیه‌ای که دیروز پنجمه از سوی دفتر یونما نشر شد آمده است که بعد تماس ها با طالبان ادامه می دهند تا زنان در اداره های سازمان ملل متحد دوباره اجازه کار یابند. طالبان ماه گذشته مانع کار زنان در این اداره ها شدند. در پاسخ سازمان ملل متحد هشدار داد که موضعش را تا پنجم ماه می روشن خواهد ساخت. این که به فعالیت‌هایش ادامه خواهد داد یا آن که به حالت تعلیق در خواهد آمد. در اعلامیه دیروز سازمان ملل متحد آمده که آنها باز هم تصمیم طالبان را نکوهش می کنند، زیرا به گفته این سازمان ممانعت از کار زنان مخالف قوانین بین المللی است و در تضاد با منشور سازمان ملل متحد قرار دارد. کمیته روابط مجلس نمایندگان ایالات متحده در نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد نگرانی جدی خود را نسبت به ادامه فرمانهای سختگیرانه طالبان در مورد دختران و زنان افغان ابراز کرده. در این نامه که دیروز توسط مایک مکال رئیس این کمیته به انتونیو گوترش فرستاده شده از حمایت حزب دموکرات برخوردار است، نوشته شده این سازمان باید مخالفت خود را با عدم حضور زنان افغان در اداره های این سازمان برای رساندن کمک های بشردوستانه ادامه دهد. همچنین در این نامه نوشته شده است که پیش از این هیچ رژیم در افغانستان مانع کار زنان در اداره های سازمان ملل نشده است. طالبان در دسامبر 2022 زنان افغان را از کار در اداره های سازمان ملل منع کرد. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در این نامه افزوده که این ممنوعیت نقض حقوق اساسی زنان افغان است و بسیاری از تلاش های ضروری بشردوستانه را در سراسر افغانستان به خطر می اندازد. در نامه رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به دبیرکل سازمان ملل متحد آمده است که این تصمیم تأثیرات ماندگار بر افغانستان و اعتبار سازمان ملل خواهد داشت. سرپرست وزارت سرطانه حکومت طالبان روی تشخیص و درمان بیماری سرطان با مقامهای ایرانی گفتگو کرده. در اعلامیه وزارت سرطانه حکومت طالبان آمده که قلندر عباد سرپرست این وزارت دیروز پنجمه در صدر یک هیئت به ایران رفت. شرافت زمان سخنگوی وزارت سرطانه حکومت طالبان گفته که قلندر عباد با انیسه خزلی معاون رئیس جمهور ایران دیدار خواهد کرد. انتظار می رود همکاری در مورد تشخیص و درمان بیماری سرطان در از آجندای اصلی بحث ها باشد. در افغانستان اجگونه مرکز درمان بیماری سرطان و دکتران متخصص در این رشته وجود ندارد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این برنامه از اینها برایتان میگوییم. گروهی از کارشناسان سازمان ملل از ادامه وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده است. در این مورد با هدا خموش یکی از فعالان حقوق زن صحبت کرده ایم.
این شست ها به این نتیجه میرسه که طالبان در 19 ماه گذشته به هیچ چیزی تمرکز نداشتن، نه پالیسی، نه برنامه و نه هم حکومتداری.
وزیران خارجه چین و پاکستان و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز اجلاس را در اسلام آباد برگزار می کنند. یکی از مقامات حکومت پاکستان در مورد می گوید
وزیران خارجه چین و افغانستان به پاکستان رسیدند. فردا در گفتگوهای دو جانبه و سه جانبه با آنها اشتراک خواهند کرد.
یک اداره ملل متحد برنامه آموزشی را برای هزاران روستانشین از جمله زنان و دختران در ولایت پروان راندازی کرده.
واقعا که من یک آدم تحصیل کرده را میبینم و بسیار رنج میبرم. من میخواهم که درس بخونم، خواندن نوشتن را یاد بگیرم.
پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر میکنیم.
کمک هایی که طرف WFP در دایکندی توضیح میشد قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستند و هیچ کمکی تا هنوز برای مردم ما صورت نگرفته.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز شنبه 16 ماه ثور 1402 خورشیدی که برابر است به 6 ماه می 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه یک ساعته. می پردازیم به نشر گزارش های خبری. گروهی از کارشناسان سازمان ملل از ادامه وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی شدید کردند. این گزارش به دنبال سفر 8 روزه مقام های سازمان ملل متحد به افغانستان که ریچارد بنت گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشری افغانستان در ترکیب آن بوده تهیه شده است. در گزارش گفته شده که سازمان ملل متحد از وخیم شدن شدید وضعیت حقوق بشری در افغانستان خیلی متاسف است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
گروه از کارشناسان سازمان ملل متحد به شمول ریچارد بنت گزارشگر ویژه این سازمان در امور افغانستان در پایان سفر 8 روزه ایشان به این کشور گزارش را از وضعیت حقوق بشری نشر کردند. آنها گفتند که وضعیت بشری در افغانستان خیلی نگران کننده است و در برابر زنان و دختران تبعیض جنسیتی صورت می‌گیرد. در اعلامیه دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو که دیروز نشر شد آمده سفر مقام های سازمان ملل متحد از 27 اپریل تا 4 ماه می برای بررسی وضعیت بشری افغانستان صورت گرفت. با گفته کارشناسان سازمان ملل متحد پس از فروپاشی نظام جمهوری مقام های طالبان چهارچوب قانونی را از بین بردند و دستاوردهای دو دهه گذشته را که برای تساوی جنسیتی در افغانستان حاصل شده بود جداً به چالش کشیدند. آنها افزودند که طالبان تفسیر ویژه از دین را تحمیل می کنند که ظاهراً برای اکثریت مردم افغانستان پذیرفتنی نیست. در گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد همچنان آمده که با وجود چالش‌های بزرگ چندین سازمان به کار برای فراهم کردن نیازمندی‌های حیاتی بشری ادامه می‌دهند. در ادامه گزارش آمده است که به گفته مقام‌های طالبان زنان در بخش‌های صحت و معارف در افغانستان کار می‌کنند، اما آنها تأکید کردند که زنان می‌توانند بر اساس شریعت و جدا از مردان به کار ادامه دهند. مقام های طالبان تا اکنون به گزارش تازه کارشناسان سازمان ملل متحد واکنش نشان ندادند، اما در گذشته گفتند که بحث حقوق زنان مسئله داخلی افغانستان است و به استدلالشان جامعه جهانی نباید در آن مداخله کند. در گزارش تازه سازمان ملل متحد آمده که مقام های طالبان باز هم تکرار کردند که روی بازگشایی مکتب های دخترانه در افغانستان کار می کنند، اما در مورد تاریخ دقیق آن چیز نگفتند. در بیش از 20 ماه گذشته طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند. پوهنتون ها هم برای بانوان در ماه دسامبر سال گذشته بسته شدند. این سو کار در مؤسسه های غیر دولتی در پایان سال 2022 برای زنان بسته شد و سپس در ماه اپریل امسال طالبان به زنان کارمند در اداره های سازمان ملل متحد دستور دادند که سر کار نروند. سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش از طالبان خواسته تا مکلفیت‌های افغانستان را در مورد ارزش‌های جهانی حقوق بشری رعایت کنند، زیرا این کشور به عنوان یکی از اعضا باید با تعهداتش در مورد رعایت حقوق زنان و دختران عمل کند.
این گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان دهنده چیست؟ این پرسش را جاوید نعیمی از خدا خموش فعال حقوق زن مطرح کرده است. او میگوید
همانطور که آگاه هستین، ما در این اواخر نشست ها و گفتگوهای زیاد تا گفتگوهای چالش برانگیزی در امور افغانستان داریم متوجه می شویم که چگونه این نشست ها از طرف جامعه جهانی در مورد افغانستان گرفته می شه. ما مستقیما بتانیم برویم بروی نشست دوحه که یک نشست چالش برانگیز بود در مورد طالبان و مردم افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان که امروز از تمام حقوقهای خود محروم هستن و از یک جامعه که در او رشد کردن طرد شدن. بناهن این شست ها به این نتیجه میرسه که طالبان در 19 ماه گذشته به هیچ چیزی تمرکز نداشتن، نه پالیسی، نه برنامه و نه هم حکومت داری. همچنان نه تنها برنامه نداشتن، بلکه ناتوانی بسیار زیاد و خلاهای زیادی در درون گروه های طالبان دیده می شد. بنابراین اینک طالبان بعد از برنامه های بی نتیجهی که در مورد افغانستان گرفته شده است، به نتیجه رسیده است که زمینه تعامل یا برعکس آن زمینه به رسمیت نشناختن طالبان را مد نظر بگیره و بتانه بررسی های کلیه بیشتری در مورد افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان داشته باشه.
خب طالبان استدلال میکنن که بحث حقوق زنان مسئله داخلی افغانستان است، اما این سو سازمان ملل متحد به درخواست برای کار، آموزش و رعایت حقوق بانوان در افغانستان همواره تاکید کرده. آیا طالبان در نهایت فکر میکنین تمکین میکنن در این موارد؟
در حقیقت حقوق زنان و یا مسئله زنان مسئله افغانستان نیست، مسئله داخلی افغانستان نیست و یک زن تنها به یک سرزمین، تنها به یک مرز ختم نمیشه و ما زنها نیره داریم که در امور کلی یک کشور، در امور کلی بین المللی سهم مشترک در بین کشورها دارند و طالبان با این فرآیند و با این محدودیت ها و محرومیت ها فقط ضربه بر روند و پالیسی خودشان میزنند. تلاش هایی که برای گرفتن افغانستان کردند و تصمیم دهی که افغانستان با اون صورت گرفت، بدن یک برنامه باید برنامه همه شمول در نظر می گرفتن که این برنامه ها و این ترت ها و این انکار ها جنایت هایی که مرتکب میشن نه تنها اونا را به برنامه می رسانه، بلکه اونا را ضعف و ناتوان نشان میده و که گروه های برخلاف اونا که مخصوصا زنها هستند در این قسمت قدرت بند شوند.
و از چند بایس و بحث افغانستان نزد مقام های سازمان ملل متحد باز خیلی داغ شده، فکر میکنین چی چیزها در راه است؟
مشخص و هویداست که طالبان نمیتونن حاکمیت افغانستان را به دست بگیرن و نمیتونن برنامه برای افغانستان و مردم افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان داشته باشن. بنابراین این مسئله های داغ، این نشست ها نتیجه ملموس و مطلوبی را در نظر خواهد داشت که طالبان را از زمین افغانستان برداره، همان گونه که ما جبه های مقاومتی چه از طرف زنان چه از طرف مردم در مقابل اینا ساخته شده است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سازمان ملل متحد همزمان با 5 می روز جهانی قابله ها می گوید جهان در حال حاضر 900 هزار قابله کم بود دارد. اما شمار از قابله هایی که در افغانستان زندگی می کنند در مورد از دست دادن وظایفشان زیر حاکمیت طالبان سخن گفته می افزاین که به خاطر محدودیت های طالبان بالای زنان و دختران نمی توانند همانند سابق برای مریضان خدمات ارائه کنند. سخنگوی وزارت ستامه حکومت طالبان اما می گوید آنان 500 نرس و قابله زن را در 1.5 سال اخیر استخدام کردند و روی برنامه های ظرفیت سازی آنان کار می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
افغانستان کشوری است که با مرگ و میر و مادر و نوزاد مواجه هستند که در اثر کمبود دکتر و پرسنل صحی مخصوصا قابله ها.
نادیه یک تن از قابله هاست که از نبود فرصت شغلی و کم بودن امتیاز قابله ها سخن میگوید. به گفته او در افغانستان به زمینه سازی کاری قابله ها توجه چندانی نمی شود. نادیه همچنان میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بسیاری از قابله ها وظایفشان را از دست دادند.
زمانی که اینا پانتون هم خلاص میکنن وظیفه بسیار به مشکل گیرشان میاد و هیچ نهادی هم نیست که به اینا کمک بکنن. البته بعضیشان هم که وظیفه دارن در بعضی از شفاخانه های دولتی با روی کار آمدن امارت اسلامی، بعضیشان هم از کار بیکار شدن و خانه نشین شدن. بیشترشان که چندین شفاخانه هست، شفاخانه که مخصوص نسای ولادی میباشن، اینا بیکار شدن.
یک تن دیگر از قابله ها نیز به رادیو آزادی از چالش های کاریش زیر حاکمیت طالبان چنین گفت.
قابله ها از یک جا به جای دیگر به خاطر ولادت مریض اقنون نمی روند، به همین خاطر مشکلات زیاد شده. هر قابله ترس جان خود را دارد. این گونه فکر می کند که اگر بروم یا به من مشکل و خطر پیش خواهد شد و یا از مردم می ترسد. به خصوص در وضعیت کنونی مشکلات بسیار زیاد شده است.
ساجد یک تن از محصلین رشته قابلگی هم به رادیو آزادی گفت
تعداد اینا روز به روز در چی در شفاخانه دولتی و چی هم در شفاخانه های خصوصی کمتر شده میره، که یک چیز واقعا عادی است، به خاطر که وقت محدودیت وضع میشه به نوعی در تمام بخش ها وضع میشه.
با این حال شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به رادیو آزادی میگوید
دیام روخته وزارت په تیر یو نیم کال کې نګدیش پګنیم
وزارت صحت عامه در یک و نیم سال گذشته پروسه استخدام 6,500 پرسونل صحی را پیش می برد که در آن 500 تن قابله و نرس زن شاملند. افزون بر این برای تثبیت قابله ها آموزش و ارتقای ظرفیت آنان ما بالای برنامه های مختلف کار می کنیم.
این در حالی است که سازمان ملل متحد هم در حساب توییترش به مناسبت پنجم ماه می روز جهانی قابله ها نوشته است جهان برای نجات جان مادران و کودکان از مرگ های قابله پیشگیری به کمبود 900,000 قابله مواجه است. پیش از این سازمان جهانی صحت یا WHO گفته بود که روزانه 167 نوزاد در افغانستان به دلیل مرگ و میر قابله پیشگیری جانهایشان را از دست می دهند و مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان افزایش یافته است. در همین حال صندوق جمعیت سازمان ملل یا UNFPA هم در وبسایت رسمیش روز جمعه به مناسبت روز جهانی قابله ها نوشته که مهمترین عامل جلوگیری از مرگ و میر قابله پیشگیری مادران و کودکان دسترسی به قابله هاست. UNFPA همچنان نوشته که با برطرف کردن این کمبود 2/3 مرگ و میر مادران و نوزادان کاهش خواهد یافت. به گفته صندوق جمعیت سازمان ملل تا سال 2035 این تعداد قابله ها خواهند توانست جان 4.3 میلیون نفر را در هر سال نجات دهند. بر بنیاد معلومات ارائه شده از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، مطابق سروی که در سال 2020 صورت گرفته بود، افغانستان 37,000 قابله دارد که 7,000 تن آنان در سکتور دولتی و 5,000 تن آنان در سکتور خصوصی مصروف کار بودند.
وزیران خارجه چین و پاکستان و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز اجلاس را در اسلام آباد برگزار می کنند. در آستانه این اجلاس سه جانبه سخنگوی وزارت خارجه چین خواهان ایجاد حکومت همشمول در افغانستان شده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان، چینگانگ وزیر خارجه چین امروز با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روی وضعیت افغانستان گفتگو می کنند. اسلام آباد میزبان این نشست است. زرداری که در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به هند رفته بود، دیروز انگام بازگشت به پاکستان در تیاره در مورد این دیدارها گفت:
وزیران خارجه چین و افغانستان به پاکستان رسیدند. فردا در گفتگوهای دو جانبه و سه جانبه با آنها اشتراک خواهم کرد.
وزارت خارجه چین میگوید که اجلاس سه جانبه برای تبادل نظر و همکاری ها در مسئله افغانستان مهم است و برای جمع‌آوری نظریات مشترک کشورهای منطقه مؤثر بوده میتواند. همچنان ماو نینگ سخنگوی وزارت خارجه چین در آستانه نشست اسلام آباد در یک نشست خبری در پیکینگ گفت که افغان ها با شرایط دشوار روبرو اند و به کمک های جهانی نیاز دارند. او افزود که طالبان باید حکومت همشمول تشکیل دهند، سیاست نرم را در پیش گیرند، با کشورهای همسایه رابطه دوستانه را حفظ کنند و به مبارزه جدی با تروریسم ادامه دهند. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنان تأکید کرده که جامعه بین المللی باید با حکومت سرپرست طالبان تعامل کند و به مذاکره با آنها ادامه دهد. در سفر با امیرخان متقی که دیروز آغاز شد، نورالدین عزیزی سرپرست وزیر صنعت و تجارت و شمار از مقامهای وزارت خارجه و ترانسپورت حکومت طالبان امراه هستند. انتظار می رود متقی برای 4 روز در پاکستان باشد. وزیر خارجه چین که پس از تقرر در این کرسی برای نخستین بار به پاکستان رفته، امروز دوباره به پکن باز خواهد گشت. اجلاس های سه جانبه چین، پاکستان و افغانستان از 5 سال پیش آغاز شده. اما آخرین بار چنین اجلاس چند هفته پیش از آن که طالبان در 15 اگست سال 2021 باز به قدرت رسیدند برگزار شده بود. در آن نشست روی مسائل مختلف و توسعه همکاری ها تاکید صورت گرفت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف همزمان با 5 می روز جهانی افضل‌صحه دستان میگوید که 2.3 میلیارد نفر در جهان به آب و صابون در خانه هایشان دسترسی ندارند. با این حال در کنار این سازمان صحی جهان با راندازی کارزار 5 ماهه میگوید با پاک نگه داشتن دستها از خود و دیگران میتوان در برابر عفونت محافظت کرد. اما برخی از مردم در افغانستان میگویند خشکسالی و کمبود آب سبب شده که حتی آب کافی برای نوشیدن ندارند. چی برسد به شستن دستهایشان؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
5 می روز جهانی حفظ صحه دستان. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید این روز در حالی فراه میرسد که 2.3 میلیارد نفر در جهان به آب و صابون در خانه هایشان دسترسی ندارند. یونیسف همزمان با 5 می روز جهانی حفظ صحه دستان هرچند در صفحه تویترش نوشته است شستن دست ها راه آسان، ارزان و بسیار مؤثر در برابر بیماری ها است، اما برخی از شهروندان افغانستان میگویند برای نوشیدن آب کافی ندارند، چه برسد بر شستن چندین بار دستان در روز.
قسم به خدا جان که در این سالا خشکسالی آمده او بسیار کم شده.
مرانه باشنده دهمزنگ کابل است که از خشکسالی و کاهش آب شکایت دارد. او به رادیو آزادی میگوید
می اوشتوکار چنگک میتیم به شانای چان تا دم دمای شام اینا پشت آب میگردن، اما بسیار به سختی آب پیدا میشه. دستای خدا خو میشویم مگر بسیار زیاد نیدگه، مثل سابق واری او فریمان نیست، خشکسالی آمده او کمه، بخوردن هم بسیار به سختی پیدا میشه. نمیچنگک ها در سر شانه اشتکا شام از دور جای او میارن، وقت کار میگرفتم از او رقم او نیست، بسیار کم دگه باز میشویم سر صابون پیش از نان یا یگان دفعه دگه، اما زیاد شسته نمیتونه.
مفتی زاده بانوی دیگری از ولایت هرات به رادیو آزادی میگوید هرچند که میداند شستن و پاک نگه داشتن دستها امر حتمی است، اما از آنجایی که روزانه آب خریداری میکنند مجبورند تا در مصرف آن صرفه جویی کنند. او افزود
ما ها به کافی برای نوشیدن یا آمون کردن نداره، چی برسه برای شستن دست ها. حتی آبی که ما برای نوشیدن استفاده میکنیم میریم از بیرون خریداری میکنیم به زیر وضع اقتصادی بعد افغانستان. فقط تقاضام اینه که برای عرف چاهای حمیق به تمام قریجات و تحت شهر ایجاد شود تا مردم از صحت و سلامتی کامل برخوردار باشند و روزانه مبلغ 100 افغانی به خاطر آب خریداری میکنیم و ما مسئول هستیم که در قسمت استفاده از آب صرفه جویی کنیم که به مشکلات زیاد مواجه نشویم.
با این حال سازمان صحی جهان همساله در مورد اهمیت حفظ صحه دست ها و مراقبت های صحی و گرد هم آوردن مردم به خاطر حمایت از بهبود حفظ صحه دست ها در سراسر جهان کارزار دستان خود را پاک کنید، جانها را نجات دهید راه اندازی می کند. سازمان صحی جهان تاکید دارد که پیشگیری از عفونت و گسترشان می تواند مزایای زیادی در کاهش رنج و تلفات انسانی داشته باشد. در همین حال دکتران نیز برای پیشگیری از ابتلا به امراض بر حفظ صحه دستها و شستن مکرر آن تاکید می کند. دکتر امید همکار بر رادیو آزادی می گوید که دستها پس از انجام هر کاری و تماس با هر وسیله باید برای 20 تا 30 ثانیه با آب و صابون کافی شسته شود.
شستن دستها هم خودش از خود روش های مشخص خودش دارن که ساعت ما به 7 روش از اون بین نهایت یا تاکید می کند. باید دستها با آب شیرگرم تر شود، با شوینده ها که صابون باشه و یا مایع دستشویی باشه از او استفاده شود، قفای دست خوب شستشو شود و به اندازه کافی باید شوینده ما باشه و بعد قسمت قاطهای دست را باید شستشو، قسمت شست دست و قسمت بندها را خوب شستشو بکنیم تا ای که ما در قسمت پیشگیری از امراض نقش اساسی خود بازی کرده باشیم. و هر باری که ما با وسایل آلوده دست میزنیم باید دستان خود شستشو بکنیم بعد از اتمام کار ما.
خواستیم در مورد برنامه های آگاهی دهی برای نظافت دستان دیدگاه وزارت صحت عامه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم. اما شرافت زمان سخنگوی وزارت تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما نبودن آگاهی دهی کافی در مورد حفظ الصحه، کاهش آب صحی و خشکسالی از معضلات است که مردم در ولایات مختلف افغانستان همواره از آن شکایت دارند.
با وصف ممنوعیت گسترده طالبان بر آموزش‌های متوسطه و عالی دختران و زنان، یک اداره ملل متحد برنامه آموزشی را برای هزاران روستانشین از جمله زنان و دختران در ولایت پروان راه‌اندازی کرده. این برنامه برای مردم کار هم آفریده. بیشتر در این گزارش.
سواد بیاموزید تا بهتر زندگی کنید. سواد برای
آینده. محمد محب 53 ساله یکی از هزاران روستانشینی است که برای نخستین بار خواندن و نوشتن بلد می شود. او از راه اندازی برنامه آموزشی در زادگاهش روستای جنگلک ولسوالی شیخ علی ولایت پروان در شمال پایتخت کابل خرسند است. از محمد محب پرسیدم که چرا خواندن و نوشتن بلد نیست؟ پاسخش این است.
در اون وقت دوران ما مردم مقدر مکتب در مکتب چی نداشت، رجوع نداشت. بخاطر از اینکه برادر دولت مقدر توجهی چی نداشت در این منطقه. و در زمین زیر دیگه مکتبی هم بود که مثلا 4 ساعت را پیاده روی داشت. پول نداشتیم. پولی از آب ترمش دیگه مثلا چیز نبود. مردم ترس میخورد که به خاطر وقت زمان چی بود او زیاف بود. و می خاطر مردم دیگه اولادای خود رو قدر چی نداشت که در مکتب علاقه نداشت.
صندوق حمایت کودکان ملل متحد یونیسف کار برنامه آموزشی 6 ماهه زیر نام مکتب تسریعی را با هزینه 150,000 دلار آمریکایی در ولسوالی‌های شیخ علی، سرخ پارسا، سیاگرد، شینواری و بگرام در ولایت پروان آغاز کرده و حدود 900 شاگرد در سن‌های مختلف از 15 تا 50 ساله از اوایل ماه حمل امسال در صنف‌های درسی حضور یافتند و از این برنامه سواد می‌آموزند. این برنامه برای 9 ماه ادامه می‌یابد. محمد ادریس انوری معاون والی طالبان در پروان است. او در مورد این برنامه یونیسف به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
این صنف سواد آموزی و صنف تسریعی است که در ولسوالی های مختلف به مقدار 300 صنف از طرف یونیسف به اعتبار نفوس در هر ولسوالی های صنف تقسیم خواهد شد که از صنف اول گرفته تا صنف 6 شاگردان که از طبقه ذکور اونها سم مقدار 60 صنف از بزرگ سال است. ما همراه از همکار هستیم و زمین سازی کردیم، مشکلاتی که در روبرویشان بود را دور کردیم.
مقام های محلی میگویند که بیش از 300 نفر در این برنامه آموزشی شامل کار می شوند که اکثرشان به حیث معلم در این برنامه انتخاب شدند. مسئولان میگویند که تا حالا 83 معلم به شمول 51 نفر زن شامل کار شدند. اسدالله در روستای اشتر شهر ولسوالی شینواری ولایت پروان با تازگی در بدل دریافت $100 حقوق ماهانه به حیث معلم گماشته شده است.
بیکارو با داخل طبعا خبر ده چی بیکاری سخت ده.
طبیعی است که بیکاری بسیار مشکل است که باعث فقر در زندگی می شود و پلان زندگی را از بین می برد. من هم خیلی با مشکلات ناداری رو برو بودم. حالا که باعث استاد در این موسسه گماشته شدم می توانم به هدفهای خود برسم و به آینده امیدوار شدم.
اوست یو چو امید لرم چه اغا لست راورم.
در برنامه سواد آموزی یونیسف در ولایت پروان، مضامین مکتب تنها تا صنف ششم برای زنان و دختران محلی در نظر گرفته شده است. طالبان به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه این مکتب رفتن ندادند. زنان از آموزش‌های عالی و نیز بسیاری از مشاغل از جمله کار با مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و خارجی هم منع شدند. با این همه ممنوعیت و محدودیت بر عرصه‌های مختلف زندگی زنان از سوی طالبان، فرشته کریمی 23 ساله باشنده ولسوالی شیخ علی خرسند است که برای نخستین بار در زندگیش فرصت درس خواندن برایش میسر شده. اما او از حکومت طالبان میخواهد که بعد دختران بالاتر از صنف ششم هم اجازه درس خواندن بدهند.
من میرم تا درس بخوانم، یاد بگیرم خواندن و نوشتنه. در چند سال اخیر که من نتانستم، مشکلات اقتصادی داشتم، نتانستم که درس بخوانم و علم بیاموزم. واقعا که من یک آدم تحصیل کدر میبینم و بسیار رنج میبرم. من میخوایم که درس بخوانم، خواندن نوشتن را یاد بگیرم. خواستم از حکومت امارات اسلامی ای است لطفا بگذارید که مانی درس تحصیل دختران نشوین.
به اساس یک گزارش بانک جهانی در سال 2021 در افغانستان فاصله باسوادی بین مردان و زنان زیاد است. در گزارش میزان باسوادی در مردان بیش از 52% و در زنان بیش از 22% نشان داده شده است. کارشناسان اجتماعی به این باورند که پایین بودن سطح سواد به معنای پایین بودن سطح عاید مخصوصا برای زنان است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها را با هم می شنویم. سازمان ملل متحد می گوید که با وجود چالش های موجود در افغانستان و کمک هایش با نیازمندان در این کشور ادامه می دهد. این سازمان گفته که محدودیت های طالبان فعالیت ها و برنامه های آنها را خیلی ضعیف ساخته. در اعلامیه‌ای که دیروز پنجمی از سوی دفتر یونما نشر شد آمده است که بعد تماس ها با مقام های طالبان ادامه می دهند تا زنان در اداره های سازمان ملل متحد دوباره اجازه کار یابند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد نگرانی جدی خود را نسبت به ادامه فرمانهای سختگیرانه طالبان در مورد دختران و زنان افغان ابراز کرده است. در این نامه که دیروز توسط مایک مکال رئیس این کمیته به انتونیو گوتریش فرستاده شده و از حمایت حزب دموکرات برخوردار است نوشته شده، این سازمان باید مخالفت خود را با عدم حضور زنان افغان در اداره های این سازمان برای رساندن کمک های بشر دوستانه ادامه دهد. همچنین در این نامه نوشته شده است که پیش از این هیچ رژیم در افغانستان مانع کار زنان در اداره های سازمان ملل نشده است. سرپرست وزارت سرطانه حکومت طالبان روی تشخیص و درمان بیماری سرطان با مقامهای ایرانی گفتگو کرده. در اعلامیه وزارت سرطانه حکومت طالبان آمده که قلندر عباد سرپرست این وزارت دیروز پنجمه در صدر یک هیئت به ایران رفت. انتظار می رود همکاری در مورد تشخیص و درمان بیماری سرطان از آجندای اصلی بحث ها باشد. در افغانستان هیچگونه مرکز درمان بیماری سرطان و دکتران متخصص در این رشته وجود ندارد. وزارت دفاع اوکراین از موج تازه درگیری ها و حملات سنگین روسیه در شهر باخمود خبر می دهد. اردوی اوکراین دیروز پنجمه گفت که روسیه نیروهای تازه نفس را در اطراف این شهر مستقر کرده. در ادامه آمده که راکت پراگنی ها در باخمود که در منطقه دونسک در جنوب اوکراین موقعیت دارد رخ داده. لویدرسیز اوکراین گفته که نیروهای این کشور حداقل 60 حمله نیروهای روسی را در 24 ساعت گذشته عقب زدند. روسیه حملاتش را طی روزهای گذشته بر جنوب اوکراین افزایش داده و تنها 23 غیر نظامی در راکت پراگنی های نیروهای روسی طی یک هفته در منطقه خرسون کشته شدند. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. حالا با هم یک جا برنامه هوای تازه را می شنویم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه حرف‌های جوانانی را می‌شنویم که در مورد روزهای مناسبتی و نحوه تجلیل از آن صحبت کردند و در قسمت دوم برنامه جوان ورزشکاری را برایتان به معرفی می‌گیریم که در رشته ورزشی خود قهرمانی به دست آورده است. شرط بندی ها روی موضوعات خاص و تجلیل از خوشی ها بین جوانان بعض اوقات به خشونت می انجامد و یا هم به گفته مردم عام کاکنشان دادن خود به همسن و سالان و دیگران باعث درگیری بین جوانان شده و حتی بعض اوقات سبب دشمنی های بزرگ بین خانواده ها می گردد. جوانانی که از مراسم خوشی و روزهای مناسبتی با خشونت تجلیل می کنند، خانواده ها در تربیت آنها توجه نکردند. سمی احمدی به این عقیده است. او می گوید بیشتر خانواده ها متوجه آن نیستند که فرزندانشان در جامعه چه اعمال را انجام می دهند.
در بین اکثریت جوانان جامعه ما این مسائل وجود داره و دلیل شامی است که فامیلاشون کمتر به تربیه اونا توجه کرده. فامیلا فقط تولید مثل میکنن و به کوچه ایلا میتن، اما ای که اولادای اونا در جامعه با مردم چه قسم برخورد میکنن، چه قسم روابط دارن، هیچ خبر ندارن. من خودم شاهدم تو یک حادثه هستم. در هنگام آوردن عروس بین دو کاکا جوان موتر پیشکان شد. یکی از اونا با موتر داماد تکر کرد، عروس جراحت جدی برداشت و باعث شد که بین فامیل عروس داماد یک کشیدگی کلان پیدا شود که حال شکل دشمنی را به خود گرفت.
سمی همچنان از جوانان می خواهد تا خانواده ها را با این گونه کارهایشان با مشکل روبرو نسازند و کوشش کنند خود را از راه های مناسب دیگر ثابت بسازند.
پیام ما به تو جوانایی است که لطفاً اگر خود کاکا فکر میکنین یا قهرمان فکر میکنین یا هر چیز دیگه که به نظرتون خوب معلوم میشه، این کارا را در جایش بکنین. راههای زیاد وجود داره که شما خود ثابت کنین. لطفاً به خاطر زد خود یا به خاطر نشان دادن خود مردم را در جنجال نندازین، فامیلا را در جنجال نندازین، زندگی کس را خراب نکنین.
یلدا غفوری فارغ رشته اقتصاد است. او میگوید این که جوانان از خوشی ها با خشونت تجلیل میکنند کار زشت است و یکی از دلایل این که جوانان چنین اعمال را انجام میدهند این است که آنها میخواهند خود را به دوستان و همسن و سالانشان نشان بدهند. او چشم دیدش را چنین قصه کرد.
متاسفانه بین جوانای حال یک قسم به اصطلاح خودشان که است، اما متاسفانه کاکگی ایاری و یا امو به اصطلاح خودشان متاسفانه که بسیاری جوانای امروز ما استفاده میکنن بس بود بودن در این چیزا میبینن. طرف خانه میامدیم که دو موتر که اردوش پسرای جوان بودن و امت مای مبارک رمضان بود که با هم پیشکان می زدن. در اصنای پیشکان زدن از اینا یک آدمه که از سرک تیر می شد، اونا نتانستن بریک بگیرن، او را با موتر زدن و قسم او آدم پیش روی ما بچم دید خود دید و او آدم وقتی که با موتر زدن مستقیم به فرق داخل جوی افتاد و داخل جوی رفت. تمام روز با این فکر می کردم که آیا امی 5 دقیقه خوشگذرانی از اینا که میخواستن خوش باشن به که دیگه خدا نشان بدن، آیا ارزش از این داشت که یک فامیل بی سرپرست بسازن و یک طفلایی که دو ماه مبارک رمضان منتظر آمدن پدر خود بودن و خانم که منتظر آمدن شوهر خود بود اونا را دو غم و درد بشانن. ما متاسفانه در کشور ما بسیاری چیزا آمد، اما فرهنگش زیادتر کسان هم فرهنگش ندارن. مثلا هر چیز باید اول فرهنگ شادن بیاموزه. عواقب زیاد داره که هم بر خودشان هم بر دیگرها ضرر میرسانن. ضرر بر دیگرها میست که وقت اون قسم وقتی که یک نفر از بین میره و یا بر دلیل دستش پایش هر جایش که حاسیب میبینه چقدر بر از او آدم سخت تر میشه، بر فامیلش و بر خودشان هم که زندان میرن، صد رقم جنجال دیگه خود و فامیل خود مواجه می سازن.
محمد نوید عظیمی باشنده ولایت کندز است و در کابل در یکی از پوهنتون‌ها درس می خواند. او از خود و دوستانش برای ما قصه کرد که در یکی از محافل عروسی نزدیکانشان باعث ناراحتی بزرگان شده است.
یک روز رفته بودیم به عروسی دوست ما، رفته بودیم شب بود. زمانی که ما از هتل برآمدیم ما خواستیم پشت موتر شا باشیم، از کلگی که در پیش باشیم ما خبر نیم. زمانی که ما پیش رفتیم در پشت موتر شا، اما پدر روز پدر شا بود، اینا در یک موتر بودن. ما خواستیم که پیش بریم، از اینا که در پیش شیم فکر ما نیم، یک خندق و پیش روی ما آمد، اما تیر موتر در اونجا رفت. تمام یه و امیل و شاو که بود موتر پدر آروز که بود، پدر شاه بود، امیر سفیده در اینا افتاد که دفعت موتر اینا ما را تعقیب کردن، ما را استاد کردن، ما را چند سیلی زدن.
حمید کامگار می گوید اکثرا جوانان نمی دانند که از مناسبت ها چیگونه تجلیل کنند و این خانواده ها هستند که با فرزندان خود بیاموزند تا روزهای مناسبتی را با خشونت نه، بلکه با آرامی و خوشی تجلیل کنند.
خانواده بیشتر از دیگرها متوجه اولاد خود باشند و اونا را برای کارهای خوب تشویق کنند، نگذارن که برن در سرک ها پتاقی وازی و فیرای اوی شادیه نکنند، چون این باعث میشه به خانه دیگه غم بتن. خوب نیست به نظرم به این که بخاطر یک دقیقه هیچ کدام لذت هم نداره.
جوانانی که خوشی ها را با فیر کردن و یا هم با پیشکان موترها تجلیل میکنند عواقب ناگوار داشتن میتواند. شبنم به این باور است. او میگوید ممکن جوانان به دلیل این گونه تجلیل ها راهی زندان شوند.
خب در عواقبش خود زیادتر و زیادتر است. اولی که شاید امو جوان از قبل تصمیم نداشته باشه دفتن امو تصمیم بگیره، جانب مقابلشان از بین رفته. یکی که آینده یک جوان کاملا برهم میخوره، درست از زندان میره ولی وقتی که زندان میره صدها جرم و جنایت دیگر را از زندان یاد میگیره و در کل خانواده جوان ها هم یعنی دوچار آسیب ها و مشکلات زیادتر میشن. مثل که ما یک جای گذر داشتم و با یک خانم سر خوردم که او از طریق امی که بچهش تصمیم نداشته کس را از بین ببره ولی او را از بین برده بود و پدرش نمیتونست که کمک کنه، پدرش یک فرد معتاد بود. پس میشه که والدین هم توسط امی اطفال سرگردان شوند.
شبنم همچنان افزود که در راهنمایی جوانان بر راه درست اول خانواده و بعدن معلمین مکاتب نقش اساسی دارند.
همه چیز که مربوط یک جوان میشه ابتدا اساس و بنیاد یا یک کس از جایی که میتونه که از او جلوگیری شوه و فامیل است و والدین است. پدرها و مادرها باید زیادتر متوجه باشن که اولادهایشان، جوانهایشان با کیها نشست و برخاست دارن. رسانه های اجتماعی زیادتر گیم های اینترنتی از گیم های جنگی است. موبایل هایشان باید کنترل کنن ببینن و زیادتر والدین باید دوست ها همین طفل هایشان یا اولادایشان جوانایشان باش خاص افرادی که در بیرون نشست برخواست دارن، صنفی های مکتبشون است، اگر کسایی هستند که تازه به پنتون میرن باید لحظه به لحظه اگر پیشان موبایل است را چک کنن که با کی ها نشست برخواست دارن، با کی میبینن. وقتی که ما یا یک جوانی که مثلا از فامیل ما باشه ما اگر کنترل شه بدست نداشته باشم، پس ابتدا فامیل والدین باید متوجه باشن، اطفال خود جوانان خود کنترل کنن، بعد در مکتب که میرن مسئولین مکاتب، مدیر ها، مدیر صاحب ها، سرمعلمین، استاد ها، معلمینشان زیادتر میتونن که کمکشان کنن. در اوقاتی که در کشورهای دیگه جوان ها میشه مشاور هم در مکتب هم در پانتون ها دارن، ولی اگر ما در افغانستان نداریم معلمین میتونن که در مکتب، استاد ها در دانشگاه، معلمین یا شاگرد های خود در مکاتب مشوره های درستر و بهترتر را کنن که بتونن راه درست خود جوان ها در زندگی انتخاب.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می زاید یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش سیونی مزار
تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دادیم 50,000-60,000 دیده قمی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
شنوندگان رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه جوان ورزشکاری را برای شما به معرفی می‌گیریم که در رشته بوکس قهرمانی به دست آورده است. این جوان نور احمد حبیبی نام دارد. وی در ولایت ننگرهار به دنیا آمده است و در یکی از مکاتب دولتی همین ولایت مکتب را به پایان رسانیده است.
تعلیمات ابتدایی خویش را در مکتب تجربوی و دوره ثانوی را در لیسه عالی چکنوری به درجه عالی به پایان رسانیدیم. البته بعد از فراغت مکتب یک زمان مصروف کورس های کوتاه مدت و دراز مدت در بخش های مختلف بودم، چون علاقمندی زیاد به ژورنالیسم داشتم. در پهلوی ازی که ورزش می کردم درس ها و کورس های کوتاه مدت و دراز مدت در ژورنالیسم تعقیب کردم. در ابتدا نتوانستم که تحصیلات خویش را با پیش ببرم، اما بعدا در سال 2011 توانستم که فرصت پیدا کنم تا تحصیلات عالی خود انجام بتم. همو بود که در سال 2011 در پوهنتون ننگرهار در دپارتمنت تاریخ تحصیلات عالی خویش را آغاز کردم و در سال 2015 از پوهنتون ننگرهار از پوهنزه تعلیم و تربیه از دپارتمنت تاریخ به درجه عالی فارغ التحصیل شدم.
نوراحمد حبیبی در کنار ورزش در رشته ژورنالیسم درس خوانده است و با وجود ورزش کارهای رسانه‌ای نیز داشته است.
اولین وظیفه را که آغاز کردم در تلویزیون ملی ولایت ننگرهار بود. البته برنامه های تلویزیونی داشتم، فعالیت های رسانه‌ای بود که در تلویزیون ملی ولایت ننگرهار داشتم. بعدا در کمپانی پهنا گروپ مسئول هماهنگی رسانه ها در دفتر مطبوعات والی ننگرهار ایفای وظیفه کردم. چون علاقمندی که به رسانه داشتم، علاقمندی که به ژورنالیسم داشتم و استعدادی که البته داشتم در بخش رسانه و مطبوعات در کمپانی پهنا گروپ موفق به این شدم که مسئولیت هماهنگی رسانه ها را در ولایت ننگرهار و در زون به عهده بگیرم. البته تمام رسانه هایی که در ولایت ننگرهار مسئولیت داشتن، فعالیت داشتن، کنفرانس های مطبوعاتی برایشان فراهم می ساختم، ملاقات های مطبوعاتی که با رؤسای حکومت داشته می بودن، با والی داشته می بودن، با معاونینش داشته می بودن، با رئیس های مختلف ادارات دولتی که ملاقات های مطبوعاتی داشته می بودن و مصاحبه ها داشته می بودن، تمامش را تنظیم می کردم و برنامه های مطبوعاتی را برشون فراهم می ساختم. از سال 2015 تا 15 آگست در دفتر رسانه های ولایت ننگرهار به صفت معاون سخنگوی ژورنالیست و مشاور ورزشی مقام و همچنان به صفت رئیس المپیک ولایت ننگرهار ایفای وظیفه کردم. فعلا حکم ملی فدراسیون بوکس افغانستان هستم و به نام حبیبی بوکسینگ و فیتنس کلاب یک کمپ ورزشی دارم که مشغول تربیت جوانان در رشته مجدنی هستم.
نوراحمد میگوید وای از زمانی که متعلم بود به رشته ورزشی بوکس علاقه داشت و از آن زمان تمریناتش را آغاز کرده است.
در دوران مکتب، در دوران نوجوانی یکی از شوخترین بچه‌های صنف ما بودم و وقتی که ما فوتبال می‌کردیم با همسینفی‌های خود، اما بچه‌ای که بسیار شوخ می‌بود و بچه‌ای که بسیار فعال می‌بود و بسیار پشت توپ می‌دویدم و حریف‌ها را نمی‌ماندم که با سر ما گل بزنن، اوما بودم که فیزیکی بسیار قوی داشتم، نفس بسیار قوی داشتم و سرعت بسیار تیز داشتم. در هر ساتری که ما در دوران مکتب می کردیم، باز گروپ سنفی های ما می خواستن که عضو تیمشان ما باشم، چون در هر تیمی که ما می بودم و تیم برنده و موفق می بود. در مو دورانی که ما مکتب بودیم، صنف 7 و 8 مکتب بودیم، استاد نوررحمان سمسور صافی تازه از ایران برگشته بود به افغانستان و در لیسه ما در یک صنف وقتی که مکتب رخصت می شدن اینا ورزش بوکس آغاز کردن. دو دوران چند روز ما استاد سنوار رحمان سمسور می دیدم که اینا ورزش بوکس می کردن و مشغول ورزش بوکس می بودن. آهسته آهسته با سپری کردن چند روز علاقمندیم به ورزش بوکس اضافه تر شد. در این دوران چندین هم سنفی ما بود، یکیشام احد جان است که فعلا در مسکو زندگی میکنه و دوست دیگه خوب ما حکمت الله جان است که در ننگرهار است. ما سه سنفی ما رفتیم داخله کردیم و تمرین با استاد سندور رحمان سمسور صافی پیش بردیم، چون ورزش بوکس یکی از سخت‌ترین ثقیل و بسیار دشوار ورزش بود. بعد از مدت یک ماه هر دو دوستای ما که امرای ما یک جای ورزش شروع کردیم، هم سنفی ما بودن، اونا ورزش ماندن، گفت ما نمیتونیم، توانی زیر نداریم که ورزش بوکس با پیش ببریم. تنها ما بودم که ورزش بوکسینگ با تمرینات دشوار و سخترش محکم کردم و سپورت و پیش بردم. در یک زمان حکومت پیشین طالبان بود، اجازه زیر نداشتیم که ما در کلاب خود فایت کنیم یا مشت زنی کنیم، بخاطر که طالبان منع کرده بودند که شما یکی دیگر در صورتتان مشت باید نزنین، در روی باید مشت نزنین، چرا که از نگاه دین اسلامی منع است. در او دوران یک استعداد بسیار عالی داشتیم، اما مسابقات بوکسینگ اصلا هیچ صورت نداشت.
نور احمد حبیبی با موفقیت هایی که در مسابقات داخلی داشته توانسته است عضویت تیم ملی را به دست بیاورد، اما نظر به مشکلاتی که وجود دارد و ای نتوانسته است که در مسابقات جهانی اشتراک کند.
در حکومت جمهوریت، البته در حکومت انتقالی افغانستان، ما توانستم در اولین مسابقات تیم ملی که در مرکز افغانستان در کابل دایر شد، در این مسابقات پیش از 20 ولایت افغانستان اشتراک کردند که اولین مسابقات ملی را حاجی سیب داد محمد پیندختری که فعلا معاون المپیک افغانستان است، در اون زمان رئیس فدراسیون بوکسینگ افغانستان بودند. ما وقتی مسابقات در 2015 دایر کردند، توانستم که در این مسابقات در رقابت های ملی اشتراک کنم و توانستم که مجتنا و بوکسرهای پرقدرت خود را شکست بتم و مسابقات به موافقت از آن خود کنم. در مسابقات بعدی که امو استعدادی را که من نشان دادم در اولین دور مسابقات تیم ملی بوکسینگ افغانستان، بعدن به تمرینات فشرده خویش ادامه دادم و ورزش را در زندگی خود یک گزینه مهم دانستم. برای قهرمانی های بیشتر هدف قرار گرفتم. در مسابقات ولایتی که ولایت ننگرهار دایر شد و همچنان در مسابقات ملی سهم فعال گرفتم، توانستم عضویت تیم ملی کشور را از آن خود کنم، چون هدفی که داشتم که میخواستم که عضویت تیم ملی کشور از آن خود کنم و یک ملی پوش افغانستان شوم، به هدف خود رسیدم. در دوران مجدنی مسابقات خود لقبای بسیار خوب و بهتر گرفتم که لقب بهترین مجدن در سطح افغانستان از آن خود کردم، ستاره مجدنی را در زون شرق از آن خود کردم و لقب نکاوردن افغانستان را در مسابقات آسیا از خود کردم. در مسابقات داخلی در چندین سالی که مسابقات تیم ملی کشور دایر می شد اشتراک می کردم و با نتیجه خوب عضویت تیم ملی کشور را از آن خود می کردم. چون عضویت تیم ملی بوکس افغانستان نداشتم، در اولین مسابقات خارجی خود در کشور تاجکستان سهم گرفتم که مسابقات آسیایی توانستم که حریفای پرقدرت کشورهای تاجکستان و قزاق نکاوت بزنم، شکست بدم و قهرمان آسیا هم شوم. بعدن در مسابقات ازبکستان، در مسابقات امارات متحده عرب توانستم که در کمپای ورزشی اشتراک کنم و حریفای پرقدرت خود شکست بدم و برای کشور خویش دستاورده گوناگون کسب کنم. نظر به مشکلات اقتصادی که داشتم، مصروفیت هایی که داشتیم، نتوانستم در مسابقات جهانی مجدنی پوانتون های جهان که در مسکو دایر گردیده بود اشتراک کنم. یگانه مشکلی که داشتم بعد از اینکه ویزه از سفارت روسیه به دست آوردیم گرفتیم، دو روز قبل از سفر به مسکو تمام مصارف باید شخص میکرد، چون حکومت امکاناتی را نداشتن که سفری ورزشکارا را بتن. هرچی کوشش کردم که کسی پیدا شود تکت تیاری مرا کنه، حداقل مد مسابقات جهانی اشتراک کنم، چون تکت تیار نداشتم و هیچ کسی مرا کمک نکرد. در مسابقات ایتالیا که برای اخطار مرگ داده شد که نباید اشتراک کنم و شخص دیگه باید اشتراک کنم، چون در افغانستان بر شما بهتر معلوم است که دو طبقه اشخاص در هر زمان پیش می باشند، که یکی پول داشته می باشند و دیگه هم کسایی که واسطه داشته می باشند یا روابطی داشته می باشند، اونا پیش می بودند. چون خودم امو روابطی که یک از باید واسطه خوب داشته می بود نداشتم و استعداد بالایش چشم پوتی زیاد بود، نتوانستم در مسابقات ایتالیا هم اشتراک کنم.
نور احمد حبیبی می گوید بهترین خاطرات زندگی وی برنده شدن او در مسابقات است. او از جوانان می خواهد تا برای سالها پیشرفت افغانستان تلاش کنند.
خاطره ها ورزشکار ها تمام زندگی یک ورزشکار خاطره است و زندگی کردن در افغانستان همه خاطره خاطره است. بهترین خاطره ای که در دوران ورزش داشتم، هر مسابقه را که برنده بشدم یک خاطره بود، هر روزی را که ورزش می کردم یک خاطره بود، هر روزی را که با دوستای خود می بودم یک خاطره است. اما از همه کرده بدترین خاطره ای که داشتم این بود که تکت رفتن مسکو را نداشتم و برگشتم به خانه. این بدترین خاطره بود که پاسپورت و ویزیم امرایم بود و هیچ کس پیدا نشد که قهرمان افغانستان سپانسر کنه، سپورت کنه، یک تکت تیاره برش بگیره تا بیرق افغانستان در مسابقات جهان بلند کنه. این بدترین خاطری که تا حال از یادم نمیره همی بود. پیام به جوانان امین است که جوانان عزیز فکر و اندیشه جور کردن کشور را داشته باشند. جوانان کشور ما بهترین استعداد دارند. تقاضای ما از جوانان این است که باید برای صلح و همبستگی ملی کار کنند و هدف یک کشور صلح آرام و مستقل را داشته باشند و برای صلح و برای محو مواد مخدر مبارزه جدی کنند و هیچ فرصت نتن تا یک جوان ما دچار مواد مخدر و دچار بدبختی شوند.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا معدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته و برنامه بعدی، خداوند نگهدار شما.
گفتم دل بیقرار دارم چه کنم، یک یار در این دیار دارم چه کنم.
تو ناله نکن که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود.
ای ناله کنم درد تو بیمارم کرد، رسوا و ردی با پیش اغیارم کرد.
عشق که بچان خریدی بیمار شوی،
نبود اگر بمیرم شادم، پیش از سر دار بکن دم آبادم.
ای یار برو نالا و زاری تا کر، دیوانه نشو دلم گذاری تا کر.
دیوانه نیم بر لب من جون آمد، فریاد که دل برم پشیمان آمد. هوای نوباری در من باشیده ای تخم بیقراری در من
بنشین دمکه هم دمو هم رازم شد